دوستان عزیز، خوش آمدین به برنامه صدای علم. محمد منصور رامیزی میزبان شما هستم و امروز روی موضوع تکامل یا تیوری اِوولوشن صحبت می‌داشته باشیم. ما را دنبال بکنید. دوستان عزیز، امروز ما داستان خود را از یک زمان خیلی گذشته شروع میکنیم. داستان ما از 14 میلیارد سال قبل، وقتی که کائنات هستی شکل گرفت، آغاز. 14 میلیارد سال گذشته کائنات ما شکل گرفت. کائنات ما شما با تمام اجزا و تمام اجرامی که ما شما امروز شاهدش هستیم و میبینیم و چیزی که حتی نمیبینیم امروز، مانند انرژی تاریک، ماده تاریک، اقمار، ستاره ها، کهکشان ها، تمام از اینا شامل همین بسته میشه که ما به نام کائنات میشناسیم. و این 14 میلیارد سال گذشته ای کائنات ما شکل گرفت و تشکیل شد. پروسه ای که کائنات ما شما را تولد کرد و به دنیا آورد به نام مهبانگ یا بیگ بنگ یاد میشه. بعد از بیگ بنگ 14 میلیارد سال گذشت تا ای که حیات هوشمند در روی سیاره شکل بگیره که قابلیت درک و فهم امی تاریخ و امی گذشته کائنات را داشته باشه و او موجودات به نام انسان ها یاد میشدن. اما قبل از اینکه روی موضوع انسان ها بریم، کمی بعقب میریم و 5 میلیارد سال گذشته. 5 میلیارد سال قبل دنیای ما شما، منظور منظومه شمسی ما، هنوز شکل نگرفته بود. ستاره ما خورشید هنوز هم یک هسته کوچک داشت که تازه به خود جذب میکرد تمام گازات هیدروژن و هلیوم که در اطرافش قرار داشت و کوشش از این میکرد تا خود را بزرگ بسازه و در وسطش یا در هسته خود همو عملیات فیوژن را آغاز بکنه تا ای که بتانه یک ستاره تولد شود که ستاره مو شما است. در این موقع در اطراف ستاره مو شما یک دیسک یا یک مشقاب عظیمی از گاز و غبار و سنگ و ذرات کوچک ریگ و گرد و غبار باعث از این میشدن نظر به جاذبه، باعث از این شد که بعضی از اجسام استاستا کلان شون و اشکال مختلف را تشکیل بدن. بعضی از اینا با کچالو مانند بودن و بعضی از اینا هم کمک صافتر بودن مثل پیاز و بعضی از اینا هم اصلا شکل و کدام ویژگی خاص بیرونی نداشتن و به سایزهای مختلف اجسام در گرد آفتاب ما و شما شکل گرفت. بعضی از اینا خیلی بزرگ بودن، به اندازه مثلا چند برابر شهرهای بزرگ ما و شما، و بعضی از اینا خیلی کوچک بودن، به اندازه یک موتر، به اندازه یک توپ فوتبال، و تعدادشون هم خیلی زیاد بود. به میلیون ها میلیون جسم تا گرد و گرد آفتاب ما در چرخش بود و با سرعت بالا و با انرژی بالا. ای اجسام بالاخره آستا آستا امرای یکی دیگه وصل میشن، با امرای یکی دیگه تکر میکنن، نظر به قوه جاذبه اینا را امرای یکی دیگه انفجار میته و وصل میسازه و میچسبانه، تا ای که بالاخره در بین از ای اجسام چند دانی از اینا خیلی بزرگ میشن و چند تای دیگه از ای کمک متوسط میمونه و بعضی از اینا هم خیلی خرد و کوچک دیگه میشه که آستا آستا یا به داخل آفتاب کش میشن یا و اجسام بزرگتر متعلق میشن و میپیوندن. 4 تا از این سیاره ها به نام عطارد، زهره، زمین و مریخ سیارات خاکی بودن، یعنی سطح سخت داشتن و البته در وقتی که اینا شکل گرفتن سطحشان سخت نبود، سطحشان با لاوا و با آتش فشانی بودن و زمین سخت وجود نداشت در اوایل، ولی اینا هم ساختار از اینا و ترکیب جیولوژیکی از اینا برای از اینا یه اجازه را داد در داخل که سرد شوند و سطح سخت بسازن. اما 4 تای دیگه از این سیاره ها که دورتر بودن، به مشتری، زحل، اورانوس و نپتون، اینا از گازات تشکیل شده بودن و یخی بودن. دو سیاره آخر البته یخی هستن که به نام اورانوس و نپتون میشناسیم، اونا خیلی یخ و خنک هستن. بعد از شکل گیری سیارات، یکی از سیارات که به نام زمین هست و تقریبا 150 میلیون کیلومتر دورتر از آفتاب قرار داره، سطحش آستاستا سرد میشه. بعد از اینکه سطحش سرد میشه، هنوزم از لحاظ جیولوژیکی خیلی 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 قوی و فعال هست، آتش فشان وجود داره و هنوز هم سطحش فعالیت جیولوژیکی خود را داره. و این در یک زمانی است که 4 میلیارد سال گذشته که اتمسفر و سطح سیاره وجود نداره، البته تمام سیارات وجود نداشت، ولی زمین هم اتمسفری نداشت. تنها گازاتی که در سطح زمین بودن، گازات کربن مونوکساید، کربن دای اکساید و سلفوریک اسید به شکل گاز، به شکل تبخیر شدگیش وجود داشت که اینا تمامش کشنده و مضر بودن البته، و هیدروژن مونوکساید. در به شکل عموم یک سیاره مرده بود و یک سیاره بود که حیات در وجود نداشت. بعد یک مرحله بمباردمان میرسم، چون قسم گفتم در وقت شکل گیری منظومه شمسی ما به نهایت سیارک های زیاد وجود داشت، هم سیارات وجود داشت هم سیارک ها وجود داشت. سیارک ها به اجسام گفته میشن که یک مقدار کتله گرفتن، کمک بزرگ شدن، مثلا به اندازه ما یا به اندازه مریخ یا به اندازه عطارد رسیدن، ولی به اندازه زمین بزرگ نیستن یا به اندازه مشتری بزرگ نیستن. و اینا بعضی اوقات توتم میشن، پارچه میشن، با آفتاب یک جای میشن یا همراه با سیارات دیگه در تصادم میشن و از بین میرون. و در این موقعی است که شما هم زمین ما با یکی از این سیارک ها که دانشمندا به این باور هستن که شاید به اندازه مریخ یا به اندازه زهره بوده باشه، همراه سیاره ما شما زمین اصابت میکنه و یک قسمت عظیم از زمین را از بین میبره و این توته و مو سبب اصابت از این سیارک باعث از این میشه که زمین همراه خود یک جسم دیگه را تشکیل بده. او را ما شما به نام مهتاب نماندیم فعلا. یعنی به شکل خلاص اگر بگویم، این جسم یعنی همراه زمین برخورد میکنه و سبب اصابت از این جسم، توته و پرچه از این جسم یا دوباره می همراه زمین وصل میشه یا هم در آسمان همراه با توتای بزرگتر یک جای شده و مهتاب را تشکیل میده که مهتاب بعدا نقش خیلی کلیدی را در تمام امورات زندگی ما و شما و حیات در روی زمین بازی میکنه. بعدن دوستای عزیز، مرحله بمباردمان هنوز هم جریان می داشته باشه و بمباردمان سیارک های زیاد کتلای مختلف می امرای زمین اصابت می کنه، شاب سنگ اصابت می کنه و توته و پارچه های یخ از منظومه شمسی ما شما می آید اصابت می کنه به سطح زمین. توته های یخی که اصابت می کنن به شکل کامد یا به شکل ستاره دنباله دار، اینا امرای خود آب هم میارن. وقتی که آب آوردن، آهسته آهسته زمین سطحش ای شاب سنگا را و ای سیارک‌ها را آستاستا یخش آب می‌سازن و آب مایع در آستاستا به سطح زمین جاری میشه. آستاستا در طی چندین میلیون سال زمین دریا و بحر و جهیل‌ها را در روی خود شکل میده و باعث از این میشه که یک قسمت عظیم از کره ما و شما زیر آب باشه. البته هنوز هم در روی زمین کدام موجود وجود ندارم، کدام جسم دیگه حرکت و فعالیت نمی‌کنه و در آب‌های ما و شما هم، در ابحار ما هم هیچ کدام فعالیت خاصی وجود نمی‌داشته باشه در این مدت. به این باور است انسان ها، نظر به تحقیقات و نظر به پژوهش هایی که تا فعلا صورت گرفته، این قسمت کار به نهایت مشکل است که ما شما به دقت ایره جگر جواب بدیم، چرا که خیلی دانشمندا در اینجا نظریه پردازی های مختلف انجام دادن و نظریات مختلف ارائه کردن که چطور حیات و عمو مواد که حیات ما و شما را شروع کرده در روی زمین چطور بر روی زمین آمدن. بعضی ها میگن توسط می سیارک ها و شاب سنگ آمده، بعضی کسا میگن که از اعماق دریاها، از اعماق ابحار شکاف های آتش فشانی وجود داره و در امی شکاف های آتش فشانی که منرال های خیلی زیاد وجود داره، حرارت خیلی زیاد است، در اینجا هم میگن که حیات شکل گرفته. به هر حالتی که بود، هنوز هم تحقیق بالای این موضوع جریان داره و خیلی کار هم شده، هنوز هم دانشمندا هنوز به یک جواب خاص و قانع کننده هنوز نرسیدن، ولی به هر حالتی که بوده در این موقع حیات شکل میگیره 3 میلیارد سال پیش و این حیات ابتداعا از پروتین های شروع میشه، از امینو اسید های شروع میشن که قابلیت تکامل، قابلیت ساختن خود را داشتن دوباره، به این معنی که میتونستن از خود تولید بکنن، تولید مثل بکنن. فقط یک دانه می بودن ولی دو دانه میشدن، دو دانشون چهار دانه میشد، یعنی قابلیت زیر داشتن تجزیه بشون و از خود تکرارن مکررن از خود تولید بکنن امی اسید را. این امینو اسیدا این ویژگی خوبی بود که برای اینا داده شده بود و آیست آیست ها در سای چندین میلیون سال ای امینو اسیدها تکامل میکنن و میرسن به مرحله که به نام کمبرین اکسپلوژن نامش است وایی در بین 540 530 میلیون سال گذشته رخ میده. با یک بارگی حیات در روی زمین به نهایت رشد سریع می داشته باشه و اجسام و مختلف از حیات را در سطح زمین در ابحار شما مشاهده میکنیم. یک پروسه خیلی طولانی بود، البته به اندازه‌ای که من سرعت بر شما گفتم خیلی به این شکل نبوده. هر کدام از این مراحل خاص خود را داشته و اگر سر هر کدام از این صحبت بکنیم یک ساعت وقت ما تنها سر هر مرحله ازی سپری خواهد شد. وقتی که ما فهمیدیم که زمین چه قسم شکل گرفت و چه قسم در اینجا بستر به خاطر رشد حیات آماده گردید، حالا سر خود موضوع حیات صحبت میکنیم. شما شاید متوجه شده باشین که اجسام و انواع مختلف از حیات وجود داره. جانوران مختلف را شما در روی زمین میبینین. از اطراف ما شما اگر شروع بکنیم، بشک، سگ، مرکب، اسب، آهو، شتر، شما چیزای بسیار مختلف را شما در دنیا میبینین. حیوانات مختلف را میبینین، نباتات مختلف را میبینین، حشرات مختلف را میبینین. اگر شما این را فکر بکنین که چرا ما انواع مختلف حیوانات داریم، چرا در روی زمین تنها یک نوع حیوان وجود نداره، چرا مثلا در روی زمین تنها دو نوع حیوان وجود نداره، یا فلحاظ 100 نوع حیوان چرا وجود نداره، ولی ما شما امروز میفهمیم که تقریبا کم از کم 8 میلیون نوع مختلف از موجودات در روی زمین زندگی میکنه. 8 میلیون نوع مختلف از موجودات. پس تمام از اینا از کجا شدن؟ چرا ما اینقدر انواع مختلف از حیوانات و موجودات را ما شما میبینیم؟ این موضوع برمیگرده به موضوع تکامل. تئوری تکامل تئوری جدید نیست. تئوری است که از سالهای خیلی گذشته دانشمندان مختلف از یونان باستان شروع تا به ارسطو، بعدش هم در قرن 18 و 17 میلادی در اروپا دانشمندا بالای زی کار میکردن و کوش میکردن که حرف بگفتن داشته باشن در ارتباط. ولی خیلی از این موضوعات اشتباه بوده، مثلا موضوعات که ارسطو بیان کرده از این که موجودات زنده در روی زمین به این شکل هستن و میباشن. مثلا این موضوعی بود که قابل قبول کلیسای بزرگ اروپا بود در زمان جهالت اروپا و متاسفانه به اون شکل باقی مان تک مقدار زمان طولانی ره. موجودات روی زمین به این شکل خلق شدن و به می شکل باقی میمانند. ولی در قرن 16 و 17 میلادی دانشمندا استاستا فسیل ها را کشف کردند. فسیل ها را ما شما میفهمیم که بقایای از موجودات گذشته هستند که فعلا زنده نیستن، فعلا مردن، تمام نسلشان از بین رفته و تنها استخوان از اینا و مبادی از اینا، جسم از اینا فقط بر روی زمین به شکل فسیلایز یا به شکل کریستال شدگی باقی ماندن. اینا پروسه جیولوژیکی هست، پروسه طبیعی است که اینا را بدن از اینا در زمین باقی میمانه و پرزرو میشه یا مسون میمانه تا ای که دانشمندان ایره بعدن باز استخراج میکنن و از استفاده میکنن و ایره به نمایش میگذارن. وقتی که فسیل کشف شد دانشمندان متوجه شدن که فسیل هایی را که ما میبینیم فسیل هایی از حیوانات فعلی ما نیست. متوجه میشن که این حیوانات چیزایی هست که ما امروز در دنیا نداریم و در تاریخ گذشته هم این موجودات وجود نداشتن. مثلا فسیل دایناسورها وقتی کشف میشه، فسیل دایناسورها، انسان‌ها حیرت زده میشن که حیوانات که ما امروز نداریم، حیوانات به این شکل، بزرگی به این اندازه، قد و بلندی و وزن و این چیز ما شما امروز در دنیا نداریم. پس چطور امکان داره که فسیلا رو ما کشف بکنیم؟ بعد به این نتیجه میرسن که پس اگر ما فعلا این موجودات را ما نداریم، به این مفهوم است که این موجودات در یک زمان گذشته زندگی میکردن که حال متاسفانه اونا مردن و دیگه وجود ندارن و نسلشان انقراض شده. پس آستاستا موضوع ارسطو و این موضوعی که گویا ما شما به این شکل ساخته شدیم و به این شکل باقی خواهد ماندیم، این موضوع را مردم سر شک میکنن و دیگه بالای زی اعتماد نمیداشته باشن. بعد در سال 1858 میلادی چارلز داروین، نچرالیست و بوتانیست و گردشگر طبیعی، میایه و یک نظریه را نظر به شواهد و نظر به بازدیدش از چندین نقاط مختلف دنیا میایه بر ما و شما پیشنهاد نظریه تئوری تکامل توسط نچرال سلکشن یا انتخاب طبیعی را بر ما پیشنهاد میکنه. خب ببینید، اگر من این را به زبان ساده و به شکل ساده ما بر شما بیان بکنم، میکنم. تیوری تکامل یا ایولوشن یک اصل، یک پرنسیپ بسیار ساده داره. ما شما انسان ها و حیوانات در مجموع نباتات تمام موجود ها. یک اصل عمده در زندگی موجود داره و او هم تولید مثل هست. تولید مثل، ما باید با جنس مخالف خود یک جا شده و تولید مثل بکنیم. و در این تولید مثل، در این پروسه، وقتی که ما شما مو سپرم یا تخمه مرد مذکر را وقتی که به تخمه مؤنث میخواد یک جای شوه، در اینجا امو کروموزوم هایی که در داخل از اسپرم وجود داره و کروموزوم هایی که در داخل ایگ وجود داره یا تخمه وجود داره، اینا دقیقاً کپی خالص از پدر و مادر انسان نمی باشه. از همین خاطر است که ما شما اولا تمام فرق میکنیم. ما همیشه فوتوکپی 100% پدر یا مادر خود نمی باشیم. درست است، همیشه ما شما چهره ما متفاوت است، صدای ما متفاوت است، شکل و قواره ما شما از پدر و مادر ما متفاوت است، ولی تفاوت زیاده نداریم. شما همیشه اینو متوجه میشین که پدر و مادر همیشه یک خصوصیت خود را برای طفل خود میتن. بعد در داخل از این، اگر در عمق از این کروموزوم ها اگر شما میرین، خود از این کروموزوم ها چطور شکل میگیرن؟ کروموزوم ها تخمه، تقسیمات حجروی باعث از این میشه که تخمه دوچند شده بره و سه‌چند شوه و چهارچند شوه، به اون شکل سپرم هم دوچند و سه‌چند و چهارچند میشه. با هر تجزیه که چه صورت میگیره، دی ان ای که در اینجا تجزیه میشه، بعضی اوقات به ندرت بسیار یعنی یک موضوعی است که یک بر 100 میلیون گفته میشه، یک تغییر عمده در ژنتیک میاد. چون امو دی ان ای، امو استرند یا امو تار دی ان ای که وقتی که تجزیه میکنه، یک عملیه بسیار بسیار خالص و پرفکت نیست. بعضی اوقات اشتباه در اینجا صورت میگیره و اشتباه از این باعث از این میشه که یک خصوصیت در جسم نوزاد تغییر بیاید. مثلا شما یک فامیل خرگوش دارین. خرگوش مادر سیاه هست، خرگوش پدر سیاه هست. وقتی که نوزاد از اینا تولد میشن، در یک طفل از اینا سیاه هست، دیگه طفل از اینا نسواری هست، دیگه طفل دیگهشون سیاه هست و یک طفل دیگه از اینا سفید است. درست؟ این چرا رخ داد؟ در امو موقعی که امو کروموزوم رنگ بر از امو نوزاد که سفید فعلا تولد شده، با پشم سفید تولد شده، امو کروموزوم که بخش تغییر رنگ بود، اونمو تغییر یافته و یواز از اینکه سیاه شد نفر سفید برآمده. خب یک اصل است که در طبیعت دیده میشه. درست؟ وقتی که سفید پیدا میشه، برادر دیگه از سیاه هست و برادر دیگه از هم نسواری هست و اینا هم در کجا زندگی میکنن؟ در جنگل زندگی میکنن فرض میکنیم. کدام از اینا را شما فکر میکنین که در اینجه چانس زنده ماندنشان زیاد است؟ آیا این سفید که خیلی خوب معلوم میشه در تاریکی و در روشنی، سفید اگر در جای بان شما مطور روشن و معلوم میباشه برای شما، آیا فکر میکنین این خرگوش سفید زنده میمانه زیاد در جنگل؟ آیا زیاد دوام میکنه در جنگل؟ یا خرگوش سیاه و نسواری که رنگش با مو رنگ نباتات و با مو رنگ زمین و با مو گل و لای که در اونجا سازگاری داره با در حیات جنگل، همونجا پت میتونه خود را بکنه و کسی دیده نتونهش به آسانی، کدام از اینا رو شما فکر میکنین که حیاتشان طولانی تر میباشه؟ یعنی این یک چیزی است که طبیعتا شما میگین که سفید زیاد دوام نمیاره، به احتمال زیاد که او دیگه دوام زیاد نمیاره و دقیق میگین، چرا که اینمی خاصیتی است که بعد سلکشن طبیعت یا دست طبیعت و حیات طبیعی مو شما انتخاب میکنه دیجا. اویی که سفید هست او را از بین میبره و اوی که سیاه هست و نسواری هست او زندگی را ادامه میده و امو ژنتیک خود را و امو خواص خود را به اولادای خود انتقال میده. پس این در حالت بزرگش من میره بر شما بیان کردم. ما شما بدن ما دالت تغییر هست. بعضی اوقات تغییرات را ما شما در بدن ما میایه که او را به اولاد خود انتقال میدیم و او تغییرات را بعض اوقات مثبت میباشه، بعض اوقات منفی میباشه. اگر مثبت بود، مثبتش به چی معنا؟ مثبتش به این معنا است که یعنی چانس زندگی ما را بالا می بره، چانس حیات ما رو بالا میبره. بعد باعث از این میشه که اولاد ما هم زنده بانه و این به اون شکل انتقال داده برای جن. اگر نه که جن منفی بود، جن بود که چانس زنده ماندنش کم کرد، خب اون از بین میره، کشته میشه در طبیعت. و این است که جنگ طبیعت همراه با موجودات زنده همیشه دوام کرده و همیشه دوام میکنه. بعض مردم هنوز متاسفانه خیلی به دید شک مینگرن به طرف از این موضوع، ولی من چند مثال رو برای شما میتونم که بقایای از حیات گذشته ما شماست. در اول تیل بون یا دمغوزه. شما اگر به کمرتان دست بزنین، وقتی که ستون فقرات شما خلاص میشه، ختم میشه، در این قسمت استخوان آخری که در ستون فقرات وجود داره برام دمغوزه یاد میکنن انسانایی ده. چرا این دمغوزه وجود داره؟ از خاطر از اینکه دمغوزه در اصل زمان مربوط دم انسان بوده. البته او زمان انسان ما انسان نبودیم و یک موجود مختلف بودیم. پس در حقیقت او دمغوزه ایره که ما نامش هم دمغوزه ماندیم، او از آسمان نامده. ای از خاطر ازی بوده که یک زمان انسان هم دم داشته و قسمی که بیان کردم در او زمان انسان نبود، انسان امروزی بار نبود و چهره و شکل و رنگ و همه چیزش متفاوت تر بود. گوشای شما اگر میتونین گوشایتان مثلا بعضش خاص است، گوشای خود میتونه شور بده، حرکت بده، تا بالا میتونه بکنه، کجو راست میتونه بکنه گوشای خود. اگر شما میتونین کارو بکنین، مفاصل گوشایتان، مفاصلی که در اطراف گوشتان است یعنی فعال است و چی مون است، ای هم یکی از بقایای از اجداد ما شما است، از اجداد حیواناتی هستند که گوشای خود را همیشه به طرف راست و چپ شور میتن. مثلا سگ ها اگر شما متوجه شده باشین یا پشک را اگر متوجه شده باشین، گوشای خود را همیشه به طرف ساوند یا به طرف صدا، هر طرفی که صوت است به اون سمت اینا گوش خود شور میتن و حرکت میتن و از جه گوش میکنن. ای هم این مفاصل انسان از بقایای هم وقت مانده. مثلا به چشمتان اگر ببینین متوجه شوین به گوشی چشم به طرف که بینی شما میباشه، آغاز بینی از دمی چه دمی زیر چشم شما یک پلک گلابی را میبینین، یک توتا یک گوشتی است در زموجه که گلابی رنگ است بر دو چشم شما میباشه. شما اید اگر متوجه شده باشین کدام فعالیت خاصی وجود نداره، از هیچ کدام چیزی هم نیست که انجام بده، درست؟ ولی ای در گذشته پلک سیوم ما بود. فعلا شما اگر متوجه شوین یک پلک چشم بالا است، یک پلک چشم در پایان هست که اردوش بسته میشه. ای پلک سیوم هست که هنوز هم ماهی، لیزرد یا چلپاسک و بعض رپتایل ها اینا هنوز هم ای پلک سیوم را داره، ولی برای ما شما ای غیر فعال است و دیگه از این ما کاربرد استفاده کرده نمیتونیم. او توته گوشت، توته اضافی است که از اون دوران سابق از چندین میلیون سال پیش برای ما و شما انسان ها باقی مانده هنوز. مثلا گوس پمپس، یک خبر میشنوین یا یک موضوعی را مطالعه میکنین، شما مویای جانتان میخیزه. وقتی به اصطلاح عامیانش اگر بیان میکنم، این موی جان خیستن اصلا از امو دوران سابق ما و شما ای هم باقی مانده. اگر متوجه شده باشین بعض اوقات پشکارا مثلا میبینین که وقتی که میترسن یا اونا رو شما یک چیز یک دفعه ای برشون میندازین، اون میای جانشون میخیزه، یک دفعه استاد میباشه. این هم از اونم زمان مانده برای ما شما که وقتی که ما بدن ما خیلی پرموی بود و خیلی ما شما موی داشتیم، این از اون زمان بر ما باقی مانده. هکک یک عمل ساده است که ما شما فکر نمیکنیم، ولی از زمان بوده که هنوز هم ماهی بودیم ما شما، درست؟ از زمان بوده که هنوز هم انسان ها در دنیا نبودن و هنوز هم این برمیگرده به ما اجداد ماهی و به اجداد که در او بودن، و این به خاطر از این بود که ششای ما هکک را شروع میکنه تا این که میده و شش یک دفعی از توسط امو پرده های تنفسی ما یا که هستن گلز که میگن توسط از او اوره از شش خارج بسازن و بیرو بکشن. پس در صورت عموم اگر ما شما مقایسه بکنیم، بدن ما خودش یک منبع تاریخی نشاندنده امو سرگذشت تکاملی، تکامل و نچرال سلکشن یا انتخاب طبیعی بر روی زمین هست. پس به فکر ازی نباشیم و شما که ما خارج از دایره هستیم. ما هم امو حیوان هستیم، ما هم جزی از امی سیاره هستیم و ما هم جزی از امی رشته هستیم که در روی زمین فعلا وجود داره و نسلش به میلیارد ها رسیده فعلا. موضوع دیگه ایره که انسان ها همیشه بالایش اشاره میکنن، همو شباهت های مو شما با چمپانزی، با گوریلا و اورانگوتان اینا هست. بعض انسان ها فکر میکنن که ما از شادی پیدا شدیم. این گپ اشتباه است. پس اگر ما از شادی پیدا شدیم یا ما از شادی تکامل یافتیم، شادی چرا امروز وجود داره؟ درست است، شادی ها باید تمامش انسان میبودن امروز. این گپ اشتباه است، از خاطر ازی که حاصل تو کار وجود نداره و هیچ امکان نداره و تکاملی گپ را نمیگه. تکامل میگه که دو موجود امروز را که شما ببینین که بسیار هم را که دیگه نزدیک هستن، یک زمان گذشته اینا یک جد مشترک داشتن. مثلا چمپانزی نزدیکترین جد مشترکی که ما، نزدیکترین حیوانی که برای ما و شما هست فعلا چمپانزی هست. به این معنا نیست که ما از چمپانزی پیدا شدیم. این تو یک گپ را تکامل نمیگه. تکامل میگه که ما و چمپانزی ها در یک زمان خیلی گذشته، تقریبا به 8 میلیون سال، 2.8 میلیون سال گذشته میرسه، یک جد مشترک داشتیم که نه جد مشترک ما، نه او گوریلا بود، نه او چمپانزی بود و نه او انسان بود. او یک موجود دیگه بود. اجدادی از او میایه و تقسیم میشه و یک ریشه از او میرسه به انسان و یک ریشه دیگه از او میرسه به چمپانزی. منظور ایولوشن همی است و به می شکل گوریلا، اورانگوتان، تمام پستاندارا، بعدش تمام حیوانات، تمام نباتات، هر قدر که شما دورتر برین مثل یک درخت هستی. تکامل مثل یک درخت است. کنده ما یکی است. کنده ما همو موجودات کوچک دریایی بود که در دریا اول رشد کردن و وقتی که هر قدر بالا رفتن میرین شاخچه های زی طولانی تر و تقسیمات زی زیادتر شده میره. یک شاخچه زی میرسه به طرف ماهی، یک شاخچه زی میرسه به طرف اختاپوس و این موجودات دیگه، یک شاخچه زی میرسه به طرف پستاندارا، پستاندارا تقسیم میشن به شاخچه های مختلف میرسن. ولی تمام از اینا اساسا اگر شما از پشت سر بیاین میبینین که تمام از اینا به یک جد مشترک میرسه، بعد از اون به یک جد مشترک تر دیگه میرسه و تمام اینا جمع میشن به یک جد مشترک که مو آب و مو به حساب موجودات اولیه بودن که در آب تشکیل شدن و شکل گرفتن. پس در عموم اگر ما شما ببینیم همه ما شما از آب پیدا شده، ما همه ما شما هم موجوداتی هستیم که با طبیعت خود و با همین دنیایی که هستیم در حقیقت وصل هستیم و تمام ما شما بخش از نمی سیاره هستیم و بخش از نمی حیات در روی می سیاره هستیم. تمام موجودات همراه ما شما یک ارتباط داره. اگر کروموزوم انسان ها را ما شما مطالعه می کنیم می بینیم که هر قدر پشت سر رفته بریم کروموزوم ها را هم که دیگه با هم بانی می بینیم که مشابهت ها زیاد است. کروموزوم ما شما هم را چمپانزی 98% مشابهت داره. کروموزوم انسان با موش 95% مشابهت داره. حتی ما شما با درخت و نباتات ما کروموزوم های ما مشابهت داره. پس این تمام از این نشانده ازی است که ما شما جزی از اینمی حیات در روی زمین هستیم و خارج ازی حیات نیستیم. تئوری تکامل برای ما شما ایران نشان میده که انسان بخشی از طبیعت است، باید به طبیعت احترام داشته باشه، باید نقش خود را در ایجا ایفا بکنه، چون ما یکی از حیواناتی هستیم که هم با عقل و هم با منطق و هم با لسان فعلا آگاهی داریم و دسترسی داریم و میتونیم که موضوعات را هم درک بکنیم، هم بخونیم، هم مطالعه بکنیم و هم استفاده بکنیم به شکل عملی. پس بهتر است که موضوع را درک بکنیم به شکل درست. من همیشه تشویق میکنم دوستان را که بخونن موضوع تکامل را، خیلی موضوع جالبی هست. هر استپ یا هر نقطه‌ای را که شما در بخش تکامل می‌خواید، از بخش ژنتیک تکاملی می‌خواید، از بخش فسیل تکامل می‌خواید، از بخش امبریولوژی یا جنین تکامل می‌خواید، از هر بخشی که شما در عرصه تکامل شما اگر بخوانین یا انتخاب طبیعی را شما مطالعه می‌کنین، هر کدام از این ویژگی‌های خاص خود را داره و هر کدام از این موضوعات جالب را داره. دوستان عزیز کوشش بکنین که تبعیض نکنین در برابر ساینس، همیشه با فکر باز، با دیده باز و با طرف ساینس ببینین و بخونین، درک بکنینش و کوشش بکنین که از هر بخشش مطالعه بکنین و حراس نداشته باشین از اینکه من به جای قدم بانم که باز دوجه من نتانم درک کرده. من زیاد تشویق شما میکنم که اِوولوشن را بخونین، نچرال سلکشن را بخونین، موضوع تکامل را درک بکنین. تشکر بسیار زیاد که تا ایدم همراه ما بودین و امیدی دار در برنامه بعدی. روز شما خوش.